أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت پیرامون بحث سلامت جسم بود، بهداشت تن از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام، و یکی از مباحثی که امشب حالا پیرامونش داریم صحبت میکنیم بحث پرستاری هست. پرستاری از مریض دارای ارزش زیادی داره. من تو این زمینه یه 10-15 تا نکته از اینا رو خدمتتون عرض میکنم. راجع به حضرت یوسف علیه السلام که بهش میگفتن انا نراک من المحسنین، در سوره یوسف آمده، روایت دارد کان یوسف یقوم علی المریض. محسن بودن یوسف این بود که وقتی یک کسی مریض می شد وای می ساد پرستارشو می کرد و هرچی نیاز داشت مریض، حالا چه در زندان چه در جای دیگه، هر وقتی کسی مریض می شد این وای می ساد خودشو خدمتگزار او قرار می داد. پیامبر می فرمان کسی که یک شبانه روز مریضی رو پرستاری بکنه، بعثه الله تعالی مع ابراهیم الخلیل علیه السلام فجاز علی الصراط کالبرق اللامع. خداوند او رو با حضرت ابراهیم علیه السلام مبعوثش میکنه و در قیامت هم از پل صراط همچون برق درخشنده به این شکل با این سرعت رد میشه و عذاب جهنم اون حرارت هیچ آسیبی به او وارد نمیکنه. همچنین فرمودن پیامبر که اگر کسی دنبال نیاز مریض بره، یه احتیاجی داره، این دنبال تأمین اون نیاز مریض بره، من سآل مریض فی حاجته، بعد فهمدن قضاها او لم یقضها، چه به نتیجه برسه بتونه نیازشو برطرف بکنه و چه نتونه به یه مانعی برخورد بکنه نشه. اما بالاخره تلاشو کرد، میخواست خدمتی به اون مریض بکنه. میفرمان این شخص از گناهانش خارج می شود مثل روزی که از مادر متولد شده. یعنی در این حد یه مرتبه مثل اینکه پاک می شد از همه گناهان. بعد پیامبر فرمودند اگه این مریض از اهل بیتش باشه، یعنی اهل خانه باشد، اعظم و اجرن هست از این، یعنی اجرش باز مضاعف میشه. من اینجا نکاتی رو حالا هست در تکمیل این فرمایشات که این روایات گفته عرض بکنم. یک نکته اینه که گاهی افراد پرستار اصطلاحی هستن تو بیمارستان ها. پرستار به دلیل اینکه پول میگیره، وظیفه شو دارد انجام میده، اون ارزش کارش این نیست که الان داریم اینجا میخونیم. اون ارزش کار، یا فکر نکنه این روایت ها اونو داره میگه، این روایت مال کسیه که بدون پول، بدون چشم داشت میسته، زحمت میکشه. اما همون پرستار هم گاهی اضافه تر از وظیفه اش کاری رو انجام میده. بالاخره یه خدمات بیشتری انجام میده که انجامم نده مسئولیتی نداره، اما یه خدمت بیشتری به مریض میکنه. مثلا احوالشو میپرسه، سعی میکنه او رو از نگرانی درش بیاره، دیگه اینه که جزء وظایفش نبود که. اون وقت که کار اضافه ای میکنه اینا رو میتونه پا حساب خدا بگذاره. یا از نظر کمیت یعنی 8 ساعت باید مثلا تو بیمارستان میایستاد، این 1 ساعت اضافه وای میسه به خاطر مریضا، میدونی الان نیاز داره، اضافه تر میایسته، وقت اضافه تر رو میتونه پا حساب خدا بگذاره. علی حال اینا دقت بکنیم، خدمت رسانی به افراد اون وقت که داریم پول به جاش میگیریم، مثل این که بنده برم اینجا سخنرانی بکنم پول بگیرم، خودم پولشو میگیرم، از اول ارزش کارم رو دارم میارم پایین، یعنی دارم معاوضه میکنم. پزشکی استرد معالجه میکنه، عمل جراحی چند رو داره پولشو میگیره. اینا نمیتونه بگه پا حساب خدا گذاشتم، تا اینجاش با حساب خدا نیست. اما وقتی یه خدمت اضافه ای میکنه، حالا یا کیفی یا کمی که مثالش عرض کردم، این یه بحثه. بحث دیگه اینه که انسان تو خدمت گذاری حتی باید چشم داشته تشکر هم نداشته باشه. ما خیلی مواقع کاری که میکنیم داریم دنبال این هستیم طرف متوجه بشه یه تشکری از ما بکنه. من مثال میذارم، حالا تو مریض، گاهی مریض بیهوشه، اونجا خدمت رسانی به مریض خوب خالصانه هست، چون طرف اصلا متوجه نیست. این پرستارم وایسه بالا سرش، خیلی خوب داره خدمت بهش میکنه، خیلی مواظبه که یه وقت سختی نبینه، مریضی نکشه. اینا رو باید دقت بکنیم، یعنی خود پرستار میتونه خودش امتحان بکنه، ببینه اون زمانی که مریض خوابه یا بیهوشه آیا رفتارش با اون وقتی که مریض دارد نگاه میکنه یکسانه. این معلومه که پس برای خدا دارد کار میکنه. نکته دیگر اینه که طرف مقابل وظیفش تشکره. اینا دو تا بحثه. مثلا کسی که وارد جلسه ای میشه میگن وارد بر موروث سلام بکنه، اما نگفتن که نشسته انتظار سلام شنیدن داشته باشه. بعضی نشسته های نگاه میکنن تو چهره این که وارد شد میخوان به سلام وادارند او رو، ده این که نبود، که این که خلاف اخلاقه. حالا در بحث ما اینه، پرستاری که خدمت میکنه به مریض نباید انتظار پاداش و حتی تشکر از مریض داشته باشه، ولیکن مریض وظیفش هم پاداش هم تشکر، اونم یه وظیفه دیگه داره. دو تا بحثه، احسان کننده تو نیکی میکنه در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. حتی شاعر چیز دیگه داره میگه، من چیز دیگه دارم میگم، حالا شاعر خوشحال نشد، اون یه چیز دیگه داره میگه، اون میگه هر کاری میکنی حتما پاداشش رو خواهی گرفت. اینو میخواد بگه، من شعر رو دارم جور دیگه معنا میکنم، میگم تو نیکی میکنه در دجلنداز، یعنی همتی که آب میبرد شما هم وای نسا تو چهره یه طرف مقابل نگاه، برو خدمت کردی برو نگاش نکن، وای نست تو از تو تشکر بکن. من شعر رو اینطوری معنا کردم. و شاید دیگه این دقت رو نداشته، این لا نورید و منکم جزا ولا شکر، اینا تربیت های قرآنی که به ما یاد میدن که وقتی خدمتی به یکی میکنید وای نستید، خدمت بکنو برو. شما با خدا داری معاوضه میکنی، خدای متعال پاداشتو میده، خوبش هم میده، زیادترش هم میده، دیگه بس ده دیگه، دیگه چی میخوای دیگه، کاملش هم بهت میده. نکته دیگه تو این مباحث که الان داشتیم اینه که خدمت به مریض رو تو خونه به خصوص پدر و مادرانتون اهمیت بدید. به خصوص پدر و مادر من تأکید میکنم، چون آیه قرآن یه اشاره ای داره که میگه اگر یکی از آنها یا هر دوشون پیر شدن، قرآن دست میذاره رو حالت پیری پدر و مادر، میگه تو اون حالت مواظب باش اوف به اونها نگی. این معناش این نیست که اون وقت که پیر نشدن میتونی اوف به اونها بگی، بلکه معناش اینه تو اون حالتی که پدر و مادر پیر میشن، اون حالت انتظارشون از فرزند بیشتر میشه چون نیازشون زیادتره. اتفاقا فرزند هم بزرگ شده و کارش تو زندگیش بیشتر شده، یعنی مشکل از دو جانبه هست. به پدر میگه دیگه 10 سال 20 سال پیش به من میگفت این کار رو بکن، من راحت میکردم، الان گرفتارم. خیلی خوب، یعنی بچه از این طرف گرفتاره، پدر مادرم از اون ور پیر شده، نیازش بیشتر شده. اینجا رو دارم میگم مواظب باشد فرزند اوف نگوید. اوف کوچکترین رنجش به پدر و مادره، که کوچکترینش اینه که قیافش رو تو پدر و مادر قیافش رو تو هم بکنه، بگه یعنی نشون بده من خوشم نیمد از رفتار شما. قرآن این رو نهی میکنه. بالاترش اینه که بخواد توهین بکنه به پدر و مادر یا بی‌اعتنایی بکنه. گاهی پدر مادر میره تو سالمندان صادقیه یه جایی میذاره و یه پولی هم وضع مالیش هم خوب باشد این بچه، میگه دیگه من وظیفه من انجام داده. اینا رو مواظب باشیم. اینا به یه فرد متدین نمیخوره. و من گاهی تو اطرافیانم هم گاهی میبینم آدم متدین گاهی هم چی کارایی میکنن. این مال اینه که تو این جلسه ها نیستن، این روایت ها ما رو تربیت میکنه که فرمودن وقتی که دنبال حاجت مریض میرید و میخواید نیازش رو برطرف بکنید، چه بتونید چه نتونید از گناهانتون پاک میشید. یه حاجت مثلا مریض فرض کنید پزشک میخواد، دارو میخواد، فلان غذا رو میخواد، رفتید ولو موفق هم نشید، سبک میشید، از همه گناهان در میاد. بعد حضرت فرمودن اگه از اهل بیت باشه، اهل خانه باشه، یعنی پدر، مادر، همسر، فرزند، این ارزشش باز مضاعف میشه. من تو این زمینه حرف خیلی دارم، اما چون دو تا مطلب دیگه هم دارم این بحث رو دیگه رها میکنم. فقط یه اشاره میکنم به داستان جوانی که از نجف مرتب شبای چهارشنبه میرد مسجد سهله، میخواست خدمت امام زمان برسه. این جوان دلاک بود، تو حمام کیسه میکشی به مهمان اونه که وارد میشدن، حالا واردی. در این حال پدر پیری داشت که یه مقدار کار حمامش رو گاهی رها میکرد میرفت تو خونه و کار پدرش رو باید میکرد، غذا دهانش میگذاشت، اگه نیاز به دستشویی داشت باید بلندش میکرد میبایدش دستشویی، تمیزش میکرد، یه کار اینطوری هم داشت. خب دو سه تا رفیق خوبم داشت این جوان. شبای چهارشنبه که میشد کار پدرش رو میکرد، خداحافظی میکرد و میرفت مسجد سهله. پیاده میرفتن، معمولا 12 کیلومتر راه پیاده میرفتن و بعد اعمال انجام میدن برمیگشت. مصادف شد با اون شب آخر، شب 40. این جوان از حمام اومد و کارای پدرش رو میخواست انجام بده، دیر شد. اون دو تا رفیقش هم اومده بودن در خونه و میگفتن یا الله زود باش، داره دیر میشه، داره هوا تاریک میشه، ما قبل مغرب میخوایم مسجد سهله باشیم که از نماز به بعد اونجا باشیم. این جوان دید این دیر میشه، به رفقاش گفت شما برید من خودم میام. حالا اینا مصلحت بود که اینا از هم جدا بشن، چون بعدن معلوم شد که این میخواست خدمت امام برسه، اونا مصلحت نبود. دیگه حالا گاهی چیست مصلحت من نمیدونم. رفقاش زودتر رفتن، این جوان هم کار پدرش رو کرد و با یه تأخیری را افتاد، مثلا یه ربع نیم ساعت دیش. خب عجله کرد، میدوید، بالاخره میخواست، اما نزدیکای مسجد سهله دیگه نزدیک اذان داشت میشد. یه وقتی دید یه آقای از مسجد دارن میان بیرون، اومدن به سمتش، رسیدن بهش. حالا این جوان هم چون عجله کرده بود چیز خوردنی همراه خودش نیورده بود، خیلی بدنش ضعیف شده بود، خیلی هم به خودش ایراد میگرفت که چرا من عجله کردم، یه خوراکی بر نداشتم، یه نخوشگی اگر بجرد یه لغمه میخوردم بدنم اینقدر ضعیف نمیشه. آقا که بهش رسیدن سلام علیک کردن و اول گفتن تو جیبت یه مقدار کشمش هست، اینا رو بردار بخور. این دست کرد تو جیبت، بله این مقدار کشمش. یادش اومد که کشمش رو برای بچه هاش خریده بود، یادش رفت به بچه هاش بده. امام اینطور اشراف داشتن به همه چی، خیلی سریع بودن تو جیب دیگه مقدار کشمش از اینا را هم خبر داشتن از کشمش، همه میدونستن این ضعف گرفته شده، الان نیاز به خوراکی داره. و بالاخره میگن کسی که گرسنه است، آدم گرسنه، میگن ایمون نداره. اول حضرت میخواستن اینا خاطرش رو جمع بکنن یه مقدار آرام بشه. بعد آبش فرمودن علیکه بالعود، علیکه بالعود، علیکه بالعود. عود پدر پیر رو میگه. سه بار بهش گفتن شما وظیفت رسیدگی به پدر پیرته، نه مسجد سهله، شما برگرد برو به پدر پیرت برس، برو به پدر پیرت برس. سه بار اینو فرمودن و یه مرتبه غایب شدند. وقتی غایب شدن این جوان تازه به خود اومد و هیچی دیگه، نماز مغربشا خوند و وای نساد، گفت من یه وظیفه دیگه دارم، زود برگشت. از هفته بعدم رفقاش هرچه اومدن گفتن بیا بریم مسجد سهله، گفت عذرخواهی میکنم، من پدرم نیاز به من دارد، من وظیفه دیگه دارم. مرمای مسائلی هم یه قضیه رو برای ما تعریف میکردن که یکی سی اومده بود حرم امام حسین علیه السلام کربلا، دیده بود که تو خواب دیده بود که حضرت رو قبر مطهر نشستن و به واردین جواب میدن، حالا بعضی ها جواب سلامشون رو میدن، بعضی احترام میذارن، بعضی ها جلو پاشون بلند میشن. وقت تو خواب میدن یه جوان اومد دم در حرم ایستاد، امام پاشدن رفتن پیشوازه بود، تا دم در رفتن جلو دستشو گرفتند و به اتفاق اومدن داخل حرم. خیلی تعجب کردین جوان کیه که اینقدر پیش امام مقام داره. وقت صبح بلند شد رفت حرم، اتفاق دید صحنه خواب را تو بیداری داشت مرتب میدید و از جمله همون جوان دید، اما امام را تو بیداری نمیدید. اما اون جوان دید که دم در ایستاد، تا نگاش کرد تو خواب دیده بودش، شناختش، دید اون جوان ایستاد و بعد هم به داخل حرم رفت دنبال این جوان، بیند این چیکار کرده است که پیش امام اینقدر موقعیت داره. صبر کرد تا اعمالش اون جوان انجام داد، بعد رفت بهش گفت که شما خیلی اومدی کربلا؟ گفت نه. گفت زیارت عاشورا خیلی میخونی؟ گفت نه. روزه خونه میکنی؟ آخر اون جوان گفت چیکار داری؟ چی؟ گفت من هم چی خوابی برات دیدم و همینم پیش امام حسین علیه السلام خیلی مقام داری، ما چیکار کردی؟ گفت من منزلم بیرون کربلا، چند کیلومتری کربلا، و مدت‌های زیادی است نیومدم اصلا، علت شمل پدر پیری داشتم، من گرفتار بودم، مرتب باید این پدرم بهش رسیدگی میکردم. اخیراً چند روز پیش پدرم فوت شد، من دیگه او رو دفنش کردم و دیگه مراسم و ایناش هم تمام شد و این اولین بار دارم میام کربلا، که دیده بود امام اینطور احترام بهش گذاشته بودن. لذا عزیزان دقت کنید اینا رو اهمیت بدید، اهمیت بدید. یعنی وقتی میبینید پدرتون و مادرتون یه نیازی داره، به خصوص اگه مریض شد، اینا جزء برکات عمرتون بدونید و وایستید خدمتگذاری بکنید. تقرب هر کسی به حسب خودشه دیگه، هر کسی یه وظیفه‌ای داره، کاری بکنید که امام زمان بگن انا لنراک من المحسنین، کاری که گفتم یوسف کرد. و ما خیال میکنیم یوسف کارهای دیگه میکرده، تو فیلم اینا رو نمیتونن نشون بدن، علت شرم اینه که اینا زیاد اطلاع ندارن از این احادیث که بگن این چی کار میکرد. بگه تو همون فیلم یوسف اینا پررنگ نشون میداد که مرتب پرستاری میکرد از مریض ها، از این مریض، از اون مریض، و بعد آیه قرآنشون نشون بده که محسن بودن اینه، انسان یه خدمتی به یکی بکنه، به خصوص کسی که عاجزه نمیتونه حرکت بکنه، به خصوص این که حالا اون از اهل خانش باشه، پدرش مادرش باشه، که دیگه خیلی مضاعف میشه حق اینها. بحث دیگه که داریم بحث زنها هست که اینها هم پرستاری میکردن از بیماران، به خصوص تو میدان جنگ. اینو چون روایتشو معمولا نشنیدید، حالا چند تا روایتشو براتون میخونم. بحث جدیدی است، ما رو منبر زیاد نمیگیم چون زیاد فایده ای نداره، اما اطلاعاتش خوبه که بدانید تو میدان جنگ در صدر اسلام مرتب زنها حضور داشتن و کار اصلیشون حمایت تو تدارکات بود، هم امکانات عمدتاً آب. آب اون موقع خیلی سخت بود، تو جبهه نبود، آب می آوردن. بعدم که مجروح می شدن بعضی سربازان یا حتی شهید می شدن، پرستاری از اینها باز با زنها بود. یه بخش دیگه مواظبت از اموال بود، بالاخره گاهی سرقت می کردن اموال رو، می بدن اموال طرف مقابل رو میدوزیدن، گاو گوسفند، یه گاو که میوردن خب خیلی براشون مهم بود اینها. زنهایی که دیگه از کاراشون نگهبانی هم بود، و به ندرت اتفاق افتاد زنهایی که جنگ کردن. ام اماره مثلا کسیه که توی یک جنگ ها 12 زخم برداشت و یه دستش هم قطع شد، یعنی جانباز جنگ، و داستانی هم داره که با خودش وقتی میشستن میگفتن چطور شد، و میگفت که علتش چی بود، و در نهایت بالاخره شمشیر و نیزه چی بود دستش برداشت و حمله کرد، و دشمنم بی‌رحم دیگه دست او رو قطع کرد، و تو مدتی هم دستش مشکل داشت، خونریزی اینا داشت. وقتی برگشت مدینه پانسمان اینا کرده بود، اما دیگه بعد دیگه خوب شده است. حالا من چند تا روایت تو این زمینه فقط معانیش رو ترجمهش رو میخونم که زیاد وقت گرفته نشه، و یه نکته مهم پزشکی رو میخوام بعد خدمتون عرض بکنم. تو روایت داره که حضرت فاطمه سلام الله علیها پرستاری پدرشون رو داشته، در یکی از جنگ ها کلاهی که سر پیامبر بود شکسته شد و سر و صورتشون هم خونی شد، دندان رباعیشون شکسته شد. امیرالمومنین علیه السلام میرفتن آب می آوردن که سر و صورت پیغمبر رو شستشو بدن، ظرف آب نبود، با مجن که همون سپر هست، سپرشون رو که یه مقدار کج بود وسطش گود و اینا پر آب میکردن می آوردن. وقت داره که حضرت فاطمه سلام الله علیها میادن صورت پدرشون رو با آب شستشو میدادن، اما دیدن خون بند نمیاد، خون بیشتر بود همطور میریخ رو آب ها. در نهایت رفتن یه حسیر رو برداشتن سوزوندن و اون رو چسبوندن به جراحت پیامبر تا جراحت یه مقدار تسکین پیدا کرد و خون فرو نشست. ام سلمه که یکی از زنان پیامبره پرسید از پیامبر که اجازه میدید من همراهتون جنگ بیام؟ پیامبر فرمودن خداوند بر زنها جهاد رو واجب نکرده. ام سلمه گفت ما برای جنگیدن نمیخوام بیایم، میخوام بیایم مجروحین رو مداوا کنیم و چشم رو من خوب بلدم معالجه بکنم، یعنی چشم کسی زخم باشه. یکی هم آب بیارین، بالاخره زنها میتونن آب بیارن برای رزمندگان. حضرت همدن فنعم ازن، گفتن خوبه دیگه میخوای بیاد اشکالی نداره. در حدیث دیگه داره که ام سلیم بود، اونم با تعدادی از زنها در بعضی جنگ ها آمده بودن شرکت کردن و مداوا میکردن. در خیبر چند تا روایت داریم، تو خیبر 6 تا زن تو تاریخ داری که حضور پیدا کرده بودن. حالا یکیش ام سنان هست که ام سنان اومد اجازه گرفت از پیامبر و پیامبر اول مایل نبودند و بعد که گفت میخوام خدمت به مجموعه اینا داشته باشیم فرمودن فکونی ما ام سلمه زوجتی، حضرت فرمودن که پس با همسر من با هم باشید با ام سلمه. از ابن عباس کسی پرسید که آیا پیامبر زنها رو می بردن تو میدان جنگ یا نه؟ گفت بله، پیامبر همیشه از زنها برای پشتوانه جنگ، برای مداوا کردن می بردن و از غنایم جنگی هم به اونها می دادن. که حالا یکی از این نوه ها که بعد از حالا ده ها سال داستان رو می شنید از مادر بزرگش پرسید برای پیغمبر چی میدادن قرآن جنگ؟ این حالا تو این روایت دارد میوه، یه سری میوه هایی گرفته بودن اینا رو تقسیم کردن به همین زنها هم دادن. ام عطیه کسیه که میگه من تو 7 جنگ همراه پیامبر شرکت کرده بودم. امیه بنت ابسلت تو خیبر میگه من حضور داشتم. ام عبی همینطور که گفتم مثلا 6 تا زن در خیبر بودن. ام ایمن در احد و خیبر حضور داشت و ام امارم که عرض کردم تو جنگ های متعددی حضور داشت و تو جنگ یمامه دستش قطع شد. و اما یکی از نکات مهم پزشکی اینه که وقتی شخص مریض میشه خدای متعال به طور طبیعی تو طبیعت شخص میلشو به چیزی که مداوای اوست قرار میده. یعنی یه وقتا احساس کنه به یه چیزی میل داره و یا اگر چیزی به ضررش باشه بیند میل نداره. اینو من هنوز پزشکای امروز ندیدم این بحث رو بکنن. اگرم باشد بالاخره ما ده ها سال با اینا سر کله میزنیم، هنوز یه مورد هم من ندیدم، اما این تو روایات ما اومده اینا و خانواده هم هنوز خبر ندارن این روایت رو. این دیگه حالا خیلی واضحه که کسی اطلاع نداره. و اون اینه که وقتی شخص مریضه میان اصرار میکنن که بخور بخور بخور، اتفاقا عکسش وقتی اشتها نداره این نباید بخوره. گاهی اصلا با امساک شخص خوب میشه، این باید یه شبانه هیچی نخوره. تو اون غذایی که خورده حالا روده سنگین شده، گرفتار شده یا بوسد، حالا هرچی بوده، این باید هیچی نخوره تا رد شه، ولی که غذایی دنبالش بخوره کار خرابتر میشه. وقت خدای متعال تو طبیعت بدن این رو گذاشته، مثل اینکه انسان وقتی تشنه میشه میل به آب پیدا میکنه، این هم تو طبیعت انسان گذاشته که یه مرتبه میل پیدا میکنه بدون که تخصص داشته باشه، نه دیگه چیزی رو اشتها داره، اتفاقا همون چیزیه که اگه میل بکنه شفا پیدا میکنه، و یا اگر مریض بشه میل نداره، لذا اطرافیان نباید سفارش بکنن. گاهی پدر و مادر رو دلسوزی، اما خب خبر از این حدیث ندارن، یعنی اطلاع از سلامتی بدن ندارن. این چند تا روایت داریم تو این زمینه، من اینو عرض بکنم که ببینید چقدر زیباست. پیامبر فرمودن لا تکرهو مرزاکم علی الطعام و شراب فان الله یطعمهم و یسقیهم. اینا به اطرافی ها میگن، میگن به هیچ وجه مریضتون رو نه بر آشامیدن آب نه بر خوردن غذا وادار نکنید. خداوند اونا رو هم اطعام میکنه هم آبشون میده، یعنی اون مقداری که نیاز بدنشون تأمین میشه. اینو شما نمیخواد اصرار بکنی. چطوری خدا این کارو میکنه؟ میلی که میذاره تو بدن خود مریض، وقتی نیاز داره اشتها پیدا میکنه. معلوم پزشکا رو عذرخواهی میکنم از پزشکایی که تو جلسه هستن، هر شبت که میبینم میگن روزی 8 لیوان باید آب بخورن. یعنی اینا اشتباهه، اینا قواعد پزشکی رو عزیزان باید خوب توجه بکنن. بدن انسان که به 8 لیوان آب تو شانوز نیاز نداره که، همچی قانونی ما نداریم که. من چند تا مورد نقضشون میگم. هوا گرم باشه یا گرم نباشه، بدن عرق بکنه یا نکنه، غذای چرب خورده باشه یا نخورده باشه، قبلش آب خورده باشه یا نخورده باشه، تمام تأثیر میذاره رو آب بدن. لذا باید بگیم اون وقت که میل به آب دارید امساک نکنید. خدای متعال به طور تایید تو وجودتون گذاشته. از طرف دیگر اگه میل ندارید آب بخورید، عذرخواهی میکنم، انسان کودن میشه. فرمود درخت نیاز به آب داره، اما اگه آب خیلی بهش دادید از بین میره. درست نیاز هست. فرمود انسان هم همینطوره. اینا باید تو مسائل پزشکی خب گفته بشه که اینا تو روایات آمده. از جمله این روایت از امام هشتم علیه السلام دقت کنید. حضرت می‌فرمان صحت و علت، علت یعنی بیماری، از ان صحت و العله یقتتلان فی الجسد، بیماری و سلامت اینا با همدیگه می جنگه. گاهی سلامتی غلبه پیدا میکنه، گاهی بیماری غلبه پیدا میکنه. فرمود اگر بیماری غلبه پیدا کرد، شخص استیقظ المریض، استیقظ هم به معنای بیدار شدنه هم به معنای پا شدنه، یعنی شخص احساس کنه که باید پاشه. قبلا حدیثشو خوندم که وقتی مریض شدید زود نخوابید تو بستر، تو وقتی مریضی باتون مدارا میکنه شما هم باش مدارا کنید، بلند شید و حرکت کنه، و حرکت مؤثر در تحصیل سلامتی شماست. حالا این بخش دومش مورد بحث ماست. امام هشتم علیه السلام میفرمان اگر مریضی غلبه پیدا کرد بر صحت، اشتهت طعام، خب دقت کنید، مریض یه مطمئن میده یه طعامی رو اشتها داره، میل داره به یه غذایی، فاذا اشتهت طعام فاطعموه، وقتی دیدید مریض به یه چیزی میل داره زود بهش بدید، برسونید اون غذا رو بهش. چرا؟ فلربما فیه شفا، چه بسا شفای او تو همینه، تو همین چیزی که میل او بهش کشیده شد. دیگه من خیلی مطالب دیگر از یه داستانی هم برید، از مراز ابن حکیم میگه من با ابن مصادف هم سفر بودم، رفتیم مدینه، مدینه که من مریض شدم، خوابیدم تو خونه، اما رفیقم محمد ابن مصادف این مرتب میرفت مسجد صبح و ظهر شب میرفت و خب بالاخره به عبادت نام ما هم گرفتار شده بودیم زمان امام صادق علیه السلامه. وقت ابن حکیم خبر خودش رو رسون به امام صادق علیه السلام که من اومدم اینجا اما مریض شدم افتادم، و حضرت وقتی فهمیدن که این با ابن مصادف اومده فرستادن دنبالش. وقتی ابن مصادف رفت اونجا حضرت فرمودن که قعود که عندهو افضل من صلات کفل مسجد، گفتن کنار مریض بنشینی ثوابش بیشتر از این است که بیاد تو مسجد آن نماز بخونه. این روایت هاست فکر انسانو تعدیل میکنه. حالا من میگم گاهی جوان میخواد اعتکاف بره، خانمش میترسه، میاد از ما سوال میکنه. دید اینا تو روایت ها اومده که نه اعتکاف نرو، خانمت الان تنهاست به هر دلیل، یا مریضه یا میترسه، شما اجازه نداری این کارو بکنی، اذیت بکنی کسی هم تو بری اعتکاف. این دستورات رو گفتن به ما. اما اجتهاد چیز خیلی مهم نیست. من یادم بعد مرحوم آقای مسائلی اون سال آخر حیاتشونشون یه مریضی سختی پیدا کردن، حالا اونه که میشناختید ایشونا اکثرا چون نمیشناسید یه جمله بگم که ایشون مریضیشون جوری بود که تو همین هوای گرم تابستون از اتاق میادن بیرون سرما میخوردن، مریضی اینطوری داشتن، خیلی ضعیف بود بدنش، لذا تابستون زن تو اتاق بود و میمدن بیرون، باد همین باد معمولی، هوا گرم بود اما سرما میخورد، یه بخشی رودشون رو عمل کرده بودن تو جوانی ها، دیگه خیلی بدنشون ضعیف بود. دیگه حالا یه سفر ما خدمتشون عمره رفتیم، خیلی سفر جالبی بود، سفر خاص. اما این نکته که حالا میخوام عرض کنم اینه که شون مریض شدند و بالاخره منتقلشون کردن بیمارستان، یه چند روزی هم بیمارستان هم نتونست کاری بکنه، حال ایشون خوب نشد و بعد دکتره دیده بودن ایشون داره فوت میشه، به بچهشون گفته بودن ببر تو خونه که تو خونه فوت بشه. ایشون آوردن منزه، بعد خودشون برای من تعریف کردن، گفتم من تو اتاق بودم صدای بچه ما شنیدم که داشت به خانمم میگفت که بابامو ببریم یه بیمارستان دیگر، نه اون بیمار، چون اونجا که دیگه قبول نمی کنن، اونا ردمون کردن، بریم یه جا دیگه. اما من وقتی شنیدم که بچه دوره میخواد یه همچین خدمتی به آن بکنه، منم سیر شده اون از بیمارستان، از محیط اونجا، همونجا متوسل به امام زمان شده و گفتم آقا دیگه من طاقت بیمارستان دیگه ندارم، یا مرا ببرید از اون ور یا از اون ور خوبمون بکن. همین که متوسل شدم یه وقت آقا جلوم تجسم پیدا کرد، یه لحظه دم امام جلوم ظاهر شده و عجیب بود حالات ایشون، تشرفاتی داشتن، چیزایی بالاخره با مرحوم پدر ما هم خیلی ارتباط داشتن و من خیلی چیز ازشون دیده بودم. متوجه جوانه امروز زیاد باورشون نمیاد که قصه چی بود، اما شخصیت های بزرگی مثل مرحوم آیت الله صافی یه بار میگفتن چرا ایشون آی مسائل به ما معرفی نکردید که ما هم از ایشون استفاده بکنیم. مرحوم اولیاء خدا دنبال یه همچین افراد بودن. خب دیالا با پدر ما سالها جوانیشون ارتباط داشتند و دیگه به دنبال شما هم از بچگی دیگه باشون ارتباط داشتند. گفتن یه لحظه حضرت جلوم ظاهر شدن و یه تبسمی تو چهره من کردن که کاشف از رضایتشون بود و دو مرتبه آقا غائب شدن، حرفی نزدن، همین تبسم کردن و غائب شدن. هم که غائب شدن من یه مرتبه احساس کردم که اشتها دارم. بچه ما صدا زدم گفتم غذا ما بیار. اون گفت بابا من دو روز از غذا صبح میارم تا ظهر اینجا سینی و ظهر میام هیچ شما نمیخوری، دوباره ظهر نهار میارم شما دو روز اصلا هیچ نمیخوری. گفتم حالا میل دارم، اون روزای گذشته میل نداشت. ناشتا یا خوردم دیدم بازم میل دارم، کسی که اصلا غذا نمیخور. گفتم یه غذا دیگه برام بیار. هیچ. و همون تمام شد دیگه. گفتم یه مرتبه میل به غذا پیدا کردم، به دنبالش هم شفا پیدا کردم. اینطوریه. خدا انشالله همتون رو سالم نگه میداره، همیشه محفوظ باشید و مشمول دعای امام زمان علیه السلام باشه انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.